رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 19 آگوست سال 2013 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا حوادث مصر را بررسی خواهند کرد. هزاران سوریگی ها از سوریگی ها از خشونت و درگیری ها میان جرمداران و مخالفین دمشق در عراق پناه بردند و در ایالت بهار هندوستان دست کم 35 نفر زیر چرخ های قطار ماندند. تفصیل خبرها. وزیران امور خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در یک نشست فوق العاده در بروسل حوادث مصر را بررسی خواهند کرد. در این باره بعد از نشست دیپلمات‌های ارشد روز دوشنبه تصمیم گرفته شد. رئیس اتحادیه اروپا هرمان وان رومپی و رئیس کمیسیون اروپا خوسه مانیل باروزو در یک اظهارات مشترک گفتند که آنها از حوادث اخیر مصر سخت نگرانند و باید خشونت در این کشور عربی فوراً قطع کرده شود. در این حال در یکی از محبس‌های مصر روز یکشنبه هنگامی سرکوب‌سازی آشوب زندانیان 38 تن از جانبداران جنبش اخوان المسلمین به هلاکت رسیدند. در این باره خبرگزاری رویترز با تکیه به مقامات امنیتی مصر خبر داده است. خبرگزاری فرانس پرس می‌نویسد که پلیس علیه زندانیانی که هنگام انتقال به یک محبس واقع در کنار قاهره می‌خواستند فرار کنند از گاز اشکاور استفاده برد. وزیر دفاع مصر ژنرال عبدالفتاح السیسی اظهار نمود که نظامیان به ادامه خشونت راه نخواهند داد و در برابر تهدید خرابشوی کشور خاموش نخواهند نشست. طی چهار روز اخیر بر اثر زده‌خورده‌ها در مصر بیش از 830 نفر به هلاکت رسیدند. روزهای اخیر تقریبا 15,000 سوریگی ها از خشونت و درگیری ها میان جانبداران و مخالفین رئیس جمهور بشار اسد در عراق پناه بردند. به اطلاع اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، موج فراریان از روز پنجشنبه گذشته به این سو افزایش یافت و هزاران سوریگی ها به منطقه کردستان عراق گذشتند. در همین حال برخی خبرگزاری ها نوشتند که احتمالا زده خورده ها میان مخالفین مصالحه دمشق و کردها در قلمرو سوریه باعث منطقه را ترک نمودن مردم شده است. نماینده اداره سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کلیر بورجوا اظهار نمود که از این پیش ناظران در این منطقه هیچگاه چنین تعداد بزرگی فراریان را مشاهده نکرده بودند. این حال در عراق بیش از 150,000 ساکنان کشور همسایه که در مناطقی که از مناطق خشونتباری سوریه فرار کردند ثبت نام شدند. در مجموع از آغاز درگیری ها در سوریه تقریبا 2 میلیون از سوریگی ها در کشورهای همسایه از جمله در اردن، ترکیه و لبنان پناه بردند. در روسیه روز دوشنبه 19 آگوست تطبیق قانون شروع شد که بر پایه آن منصبداران نباید در خارج حسابی بانکی داشته باشند. مهلت 3 ماهه مقرر شده برای منصبداران عاید به لغو این حسابهای بانکی یا استعفا از مقام دولتی به پایان رسید. با اطلاع خبرگزاری ایترتاس، نفری از منصبداران دفتر ریاست جمهور یا دفتر حکومت برای استعفا به دلیل داشتن حساب بانکی در خارج عریضه ننوشته است. من از قبول قانون فقط معاون وزیر مخابرات دنیس سیویرلوف از مقامش استعفا داد. شورای فدراسیون را چند تن از سناتورها که در خارج حساب بانکی دارند ترک نمودند. برخی از وکیلان دومه دولتی هم از وکالت‌های خود دست کشیدند، اما این را با دیگر سبب‌ها رد دادند. منع داشتن حساب‌های بانکی در خارج کشور گامی نوبتی در مبارزه با فساد در مقامات دولتی روسیه محسوب می‌شود. بر پایه قانون منصبداران دولتی باید همه‌ساله از درآمدهای خود مال اموال و خریدهای بزرگشان حساب دهند. در ایالت بهار هندوستان قطاره با ازدحام عبادتگران برخورد که بر اثر این به اطلاع پیشکی دست کم 35 نفر به هلاکت رسیده ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. آدمانی که زیر چرخهای قطاره ماندند بعد از نیایش در یک عبادتگاه از راه آهن عبور میکردند. بعد از این حادثه عبادتگران واگن‌های قطار را به آتش کشیده ازگاه راه آهن را غارت کردند. همه سال در هندوستان بر اثر صدمه‌های گوناگون در راه آهن هزاران نفر به هلاکت می‌رسند. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که آن را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی می کنم. و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. پایان خشونت ها در مصر معلوم نیست. تلاش فرار جانبداران اخوان المسلمین از محبس ناکام شد. جشن بیرنگ و بوی مقامات افغانستان امسال هم از برگزاری جشن مجللی روز استقلال خودداری کردند. اما اخلاص به دولتی که وجود ندارد، چرا برخی ساکنان تاجیکستان هنوز هم با شناسنامه زمانی شوروی میگردند؟ دادگاهی مصر یکی از اتهامات فساد از سوی رئیس جمهور پیشین حسنی مبارک را لغو کرد. وکیلان این دفاعی مبارک میگویند اگر سروری پیشین در رابطه با دیگر پرونده فساد هم بیگناه دانسته شود، میتواند به زودی محبس را ترک نماید. یادآور میشیم که حسنی مبارک همچنین در دست داشتن در کشتار شرکت کنندگان اعتراضهای ضد حکومتی در ماه ینوار سال 2011 هم عیبدار میشود و تا حال گناهش پر را ثابت نشده است. در همین حال در مصر مقاومت میان جانبداران دیگر رئیس جمهور محمد مرسی و مخالفین او ادامه می‌یابد. تفصیل بیشتر را در این باره از همکارمان ساجده میرزا می‌شنویم.
دست کم 24 خادم پلیس مصر در یک هجوم ناگهانی در شبه جزیره پر از خشونت سینای کشته شدند. مقامات میگویند این حادثه صبح روز دوشنبه در حالی رخ داد که افسران پلیس سوار دو اتوبوس از نزدیکی های شهر رفع میگذشتند و ناگهان مورد هجوم گروه ناشناس قرار گرفتند. این هجوم به دنبال مرگ مرموز 36 بازداشت شده پیاده شد که روز یکشنبه در کناره های قاهره رخ داد. اخوان مسلمین که از مرسی پشتیبانی میکند گفته است که بازداشت شده ها بر اثر تنگی نفس در ماشین پر آدمی پلیس هلاک شدند. اما مقامات میگویند بعدی به گرو افتادن یک خادم پلیس، کارمندان پلیس مجبور بودند به سوی ماشین گاز اشکاور سر دهند و این به هلاکت بازداشت شده ها رساند. خشونت در این کشور خاورمیانه در حال جریان دارد که اتحاد اروپا میخواهد روابطش با مصر را بازنگری کند. هفته روان در جریان ملاقات در بروسل اتحاد مسئله قطع بخش از کمک 5 میلیارد یورویی را مطرح میکند که قبلا به قاهره وعده شده بود. روز یکشنبه وزیر خارجه عربستان سعودی سعود الفیصل بعد ملاقات با پرزیدنت فرانسه فرانسوا هولاند از فشار به جنگیان هشدار داد و گفت:
ما در باره موقع مشترک همون آیدی آنچه می گذرد صحبت کردیم. امیدوارم این دیدگاه مشترک به ما امکان می دهد که در مسئله پیاده کردن اقدامات ضروری نیست موقع مشترک داشته باشیم. من فکر نمی کنم که فشار به مصر به تحکیم صلح و ثبات و امنیت ملی در این کشور کمک کند.
عربستان سعودی از شریکان نزدیکی رهبر سابق مصر حسنی مبارک بود که سال 2011 در پی تظاهرات مردمی سرنگون شد و راه را برای به قدرت رسیدن محمد مرسی همراه کرد. پرزیدنت فرانسه فرانسوا هولاند با برگزاری یک انتخابات جدید در مصر دعوت کرد و گفت:
ما همه کشورهای عربی، اروپا، فرانسه مسئولیت مشترک داریم. خاتمه گذاشتن به خشونت در مصر تا سیاستمداران این کشور نقشه راه را در هفته های آینده همچون راهنما استفاده و برگزاری انتخابات را امکان پذیر کنند و مردم مصر تواند نقطه نظر خود را بیان نماید.
از روز چهارشنبه گذشته به این طرف دست کم 830 نفر در مصر کشته شد. خسارات جانی در پی پاکاری کمپ های به بار آمد که جانبداران مرسی برای حمایت از او سازمان دادند. به دنبال این حالت فوق‌العاده اعلان شد و در چند منطقه قاهره قیود شبگردی نیز جاری گردید.
ادامه خشونت در مصر که بر اثر آن روز یکشنبه باز ده‌ها نفر دیگر هم جان باختند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. روز دوشنبه در افغانستان روز استقلال تجلیل شد. خبرگزاری های چاپ کابل می نویسند یک روز پیش شورای امنیت ملی افغانستان موضوع تجلیل از روز استقلال را بررسی کرد و تصمیم گرفت که آن با شکوه تجلیل شود. اما امسال همچون سالهای پیش حکومت کابل با برگزاری مراسم کوتاه و گذاشتن گل چنبر در پایه مناره آزادی در قرارگاه وزارت دفاع اکتفا نمود. ریاست جمهوری افغانستان با نشر یک اعلامیه اظهار نمود که با مناسبت روز استقلال سرانی چندین کشوری عالم تبریکات خود را عنوانی حامد کرزی فرستادند. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم در برقیه کرزی و مردم افغان را با روز استقلال تبریک گفته و اظهار نمود است که مناسبت‌های متقابلاً سودمند بین کشورهای ما بر اثر سعی و تلاش‌های مشترک، عرصه‌های زیادی همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه مورد توجه یکدیگر را فرا گرفته، امروز در مرحله رشد استواری خود قرار دارند. سروری تاجیکستان افزوده است که ما تحکیم و گسترش بیمیلون همکاری های سودمندی تاجیکستان افغانستان را که با ارزش های والای همزبانی، فرهنگ یگانه و عنعنه های تاریخی دوستی و برادری مردمان دو کشور همسایه تکیه می کند، جوابگو به منفعت های عالی هر دو جانب دانسته با دورنمای آنها با نظری نیک می نگریم. در همین حال ساکنان افغانستان تا کجا به این گونه شیوه تجلیل روز استقلال یعنی برگزاری مراسم کوتاه در وزارت دفاع موافقند؟ در صحبت با خبرنگاری رادیوی افغانستانی آزاد برخی از آنها گفتند:
باید کار مردم بیا بیرون خوشی کنند، افغانستان آزاد شده، برگزار شود در جای در چمن حضوری، در تپا، در شهر که نمیشه، در داخل شهر.
مثل سالهای قبلی زمان زایر داود در اکی کارمن یا در اکی موجودیت اکثر مردم شهر کابل و یا ولایات کابلی تحلیل میشوند، به این شکل نیگه در اکی مردی داخل وزارت دفاع یا قصر ریاست جمهوری تحلیل شد و این مانای ندارد که این آزادی سر به این مردم شاید بوده باشه و بر ما نخواد بوده باشه.
اما وحید مژده، سیاست شناسی افغان، به ما گفت مقامات کابل درک میکنند که در وضع فعلی دایر کردن جشن استقلال به خطر نیست. از سوی دیگر به گفته او به نظر میرسد که مردم هم هوای تجلیل این ادرا ندارند.
در گذشته این تجلیل ها نتیجه درستی نداد و طالبان تانستند که او جشن اخلال بکنند، در اونجا افراد را بکشند و برای حکومت افغانستان به جای این که این تجلیل سبب یک نوع به افتخار و وقار باشه، سبب سرشکستگی و شرم شد. از این سبب اینا مدتی هست که این روزه یا اصلا تجلیل نمی کنن و یا اینکه در داخل هر ریاست جمهوری به شکل بسیار محدود تجلیل میشه. و در این حال این نکته باید در نظر گرفته بشه شرایطی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارن، اما این نیروهایی که در افغانستان رانده شده بودن امروز دوباره برگشتن و در همون جاهایی که اینا در جنگ شکست داده بودن دارن. در این حال است مردم افغانستان هم علاقه به این جشن ندارن، به اینکه تجلیل شود این جشن، یعنی یک جشن به عنوان یک جشن مردمی. ما همیال تمام کابل جشن هم در هیچ جای اثری از اینکه کسی گرفتار کرده باشه یا در جای کدام محفل کدام چیزی باشه هر چیزی دیده نمیشه. مردم نسبت به این چیزی که به نام جشن استقلال گفته میشه با توجه به حضور نیروهای خارجی علاقه‌مند این مسائل نیستند.
یادآور میشویم 94 سال پیش زمان قدرت شاه امان الله خان افغانستان از زیر سلطه بریتانیا رها شد و به حیث کشور مستقل بر و آن را به حیث کشور مستقل به رسمیت شناختند.
ای سایت رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دائمی؟ پورتال مهمی؟
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. روز 21 آگوست در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی آبزری سرپرستی سازمان ملل متحد افتتاح شد. همچنین انگلوای رنگین به این نشست در دوشنبه در باغ ایرم نمایش آثار کاسبان و هنرمندان مردمی تاجیکستان افتتاح شد. روز دوشنبه برخی از مهمانان کنفرانس که وارد دوشنبه شدند از این جشنواره مردم هنرهای مردمی دیدن کردند. آنها را خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه سروینازی روح الله همراهی نموده است.
در این جشنواره نمونه‌های زرگری، کشیده‌دوزی، گلیم‌بافی، کلولگری و هنرهای دیگر پیشکش تماشابینان از جمله مهمانان کنفرانس بین‌المللی آب گردید. این نمایشگاه با دستگیری وزارت فرهنگ تاجیکستان راه‌اندازی شده. همچنین در این فستیوال نمایش محصولات قنادی، طعام‌های ملی، انواع گوناگون نان، میوه، نوشاکی‌ها تشکیل کرده می‌شود. در این نمایشگاه فروش هنرمندان از کمبود خریداران شکایت می‌کردند و یک مشکل اصلی خود را نیز کاهش توجه مردم محلی به هنرهای دستی هنرمندان نام می بردند. حلیمه رحیموه ساکنی 70 ساله دهه قراتاغ ناحیه تورسونزاده است که میگوید 50 سال باز به گلدوزی مشغول است و این هنری او در تاجیکستان و خارج از آن مثال افغانستان و ایران و ازبکستان و هندوستان شهرت یافته است. خاله حلیمه میگوید که این کسب رو از مادرش آموخته و یگانه درآمد زندگیش هم همین هنری گلدوزی است.
من همین جای نماز میدوزم، خودم میدوزم، یعنی ما دو تا میدوزم 15 روزی بالش می
موهیره یک جوان دختر تاجیکی با تازگی عروس شده است. میگوید جهاز عروسی او با گلدوزی های خاله حلیمه رنگی دیگر دارد. وای در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هر یک دختر باید به شوهر که برآمد جای نماز، بالشچه، رومالی دامادی باید داشته باشد.
در برابر هنری گلدوزی همچنین هنرهای کلولگری، کندکاری، چوبتراشی و زرگری نیز در بین مردم تاجیکستان سالهای اخیر رونق پیدا کردند. عبدالحکیم مقیموف که 43 سال باز با کسب کلولگری مشغول است میگوید از کسب انتخاب کردهش راضی است. وای گفت چنین نمایشگاه‌ها به زنده ماندن هنرهای قدیمی مردمی مساعدت میکنند. با گفته وای در سالهای اخیر قسمی از هنرهای قدیمی مردمی قریب از بین رفته است و حالا این هنرها را برای نسل آینده برقرار کردن ضرور شده است. او اینچنین گفت که این هنرها از تاریخ ملت تاجیک عملا بازگویی میکنند و هنرمندان را ضرور است تا آنها را برای نسل‌های آینده میراث گذارند.
بعد از سری پدرم با من کسب پدرم گفتم باز 63 به درآمدم ممکن 43 سال من هنر کلولی کردم. چیزای کلولی من خورمه، تاو، کوزه، برای گلاب، گلتوه، خورمه برای شیرخوانی، جرغتخوانی، دو فرزندم کسب منم زندگی گویا همم آریم کلولی.
استاد سالی که سینش به 80 رسیده است میگوید کسب طبق‌تراشی را سالهاست که اجرا میکند. وای با تاسف گفت که سالهای جوانیش یک طبق را در 2 ساعت میساخت، اما قوت پیری دیگر نمیگذارد او این کسبش را مثل گذشته دوام دهد.
پولی دریا را در 2 روز باید چطور بکنم؟ این چه بگیم که بچه این نخ نداره، نخ نداره. همی که وقتی که ایره تو میخری و میبری در دروی این نان میخری مزدی کاری نکوکاران نزدی هر زایح نباشد، این سوابش در ما در کار باشد در کس میکنم 50 سومه 40 سومه 60 سومه.
ساکینان میگویند واقعا هم هنرهایی که در این نمایشگاه پیشکش مردم گردید نظیر ندارند. گل محمد نظرف فرهنگشناس تاجیک که یکی از تاسیس دهندگان این نمایشگاه است میگوید در منطقه‌های کوهستانی کشور این هنرها هنوز محفوظند و هنرمندانی که در این بخش موفقند کم نیستند.
هست اگر ما گیریم این طرف از وادی، از حصار و شهرینه و ترسنزاده، وحدت، رودکی، ورزوب، این یک اتنگرافی مخصوصی خوشانه دارند که همین چیزا باید ما نمایش داده توانیم. با همین دوزنده ها که بسیارتر کار میکنیم، بسیارتر که ما لباس اتنگرافی برای عمل میکنند، عمل میکنند و ما چی گویم که این وقت چیزای چی گویم من استحصالاتی بسیارتر میبراید و پیش عروس ها به گلدوزی مثلا شوهر نمیکردن. هنری دختر از روی همون بهامیدن که تا چه اندازه هنرمند از وقت برای شوهر کردن آماده است، یعنی کورپچه‌هاش می دیدن، بولیشتاش می دیدن، سچاقوی گلدوزی می دیدن. بازی همین بسیارتر مولای خطوی دیگه چی برآمدگی همین طرفای هم منطقه کوهیده قریب دخترها از این دست نکشیدن.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. ozodi.skype.
این برنامه را از تارنامه‌ی رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
ozodi.skype.
به بخش تاجکی رادیوی آزادی حتما در تماس شوید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسالی پیامک ها یا اسمس. یک تعداد از شهروندان تاجیکستان تا هنوز با شناسنامه اتحادیه شوروی میگردند، با شناسنامه کشوری که دیگر وجود ندارد. برخی از آنها تبدیل آن شناسنامه را خرجی زیادتی میخوانند. ایده دیگر میگویند تا زمانی که تاجیکستان چون دولت شوروی به گفته آنها سر و پور و بی خطر نشود، شناسنامه تاجیکی نمیگیرند. توجه کنید به گزارش گنجینه گنج، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
هر باری که حنیفه اشوروه ساکنی 52 ساله نوحیه همدانی دفترچه سرخی رو که رویش گربی دوسو بلغدار و کلمه اسسر چوب شده است به دست میگیرد، با دلش گرمی میدمد و میگوید 30 ساله که در اتحاد شوروی زیسته است بهترین دوره حیاتش است و این شناسنامه رمز اون زندگی است. خاله حنیفه تا حال خود رو شهروند اتحاد شوروی میداند و شهروندی تاجیکستان رو قبول ندارد. او میگوید اسسر کشوری بود که شهروندانش مردی نمی کردند، سطح زندگی مردمش خوب بود، پسرها دور از پدر و مادر نبودند، عدل و انصاف برقرار بود و همه از حیات خود راضی بودند. از این رو با شرط شهروندی تاجیکستان را قبول میکند که آن نیز مثل اسسر شود.
مثل پیش نه بچه ها روسیه نروان کار کنی، کار کنند در وطنی خودشون. مثل بچه های خودم ای روسیه نپیمار در بلینسا. امون هم میشد که درم تاجیکستان کار میکرد، امیقا سرگردانی نمیکشت فرزندمون.
سرنوزیری خدمات شناسنامدهی نزد وزارت امور داخلی تاجیکستان دولت بی بردیه و در صحبت بر رادیو آزادی موجودیت شناسنامه های اسسر در دست شهروندان را تصدیق کرد، اما گفت شماره آنها دقیق نشده است. بیشتری نفرانی که تا حال با شناسنامه اسسر زندگی میکنند تبدیل آن را خرج زیادتی میشمارند و بر اینند که ضرورت برای گرفتن سند نو ندارند. خدیجه اشنیاز و ساکن 40 ساله ناحیه شروباد در صحبت بر رادیو آزادی گفت بارها از شوهرش خواست برای شناسنامه نو بگیرد، اما چون دید که در حال حاضر این شناسنامه چیزی را دیگر نمی کند با تقدیر تن داد.
خودم میخوام که چکار کنم، این همه خونه نبرام، یک چنرم نیو بگمش میگه که تو در پاسپورت چی در کرایو خود، تو یک چنرم چی میگوی به؟
اما این خانم معتقد است که با پیش آمدن ضرورت مثل سفر به خارج یا آماده کردن حجت ها برای نفقه بازنشستگی شناسنامه نو خواهد گرفت. ضمناً گفته می شود بیش از همه بازنشستگان و ساکنان سالمند دهات دورافتاده شناسنامه اسسر را حفظ کردند. همچنین قسمی از ساکنان در نواحی نزدیک به مرز ازبکستان که ملتشان ازبک بوده هنوز درباره شهروندی خود تصمیم نهایی نگرفتند با شناسنامه های کهنه میگردند. مطمئنن می شود گفت بیش از همه زنان در تاجیکستان از روی اسناد به حیث شهروندان کشور باقی ماندند که دیگر در خریطه جهان وجود ندارد، زیرا اصولا کم می شود که با نام آنها خانه و ماشین یا دیگر جهاز نامنویس شود. اگر برخی از آنها حفظ شناسنامه های اسسر را به پیش نامدن نیاز تبدیل این سند اساسی بستگی می دهند، برخی هم مثل خاله حنیفه در یک گوشه دلشان باور دارند که روز آن مملکت دوباره برقرار می شود و این شناسنامه سرخ با کار می آید. بنابر فرمان وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از سال 1996 این جانب شهروندان باید شناسنامه هایشان را عوض می کردند. سرنوزیر خدمات شناسنامه دهی نزد وزارت امور داخلی تاجیکستان دولت بی بردیه و می گوید
برای سر وقت عوض نکردن شناسنامه که تل قرار حکومت از سال 1996 این جانب عمل می کنند و این که شهروندان جریمه بسته می شوند. یک حد یکتر معاشی می شوند.
استثناء در این فرمان وجود دارد که جریمه نفقه خوران و شخصان معیوب کمتر است. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخلاص برخی ساکنان تاجیکستان با شناسنامه دولتی سقوط کرده شوروی. من فعالیت شرکت هفت برج صدها نفر از مشتریان آن را در رابطه با سرمایه هایشان شدیدا نگران کرده است. زیاد از 1000 مشتری هفت برج در یک نامه باز عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان، رئیس مجلس ملی، رئیس مجلس نمایندگان و دادستان کل خواستند که به این قضیه رسیدگی شود. آنها میگویند بنا بر امر دادستانی 3 هفته است که نمیتوانند پول خود را از شرکت باز پس بگیرند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه برنوی قادر دوخت.
دادستانی کل تاجیکستان در قرار از 18 ایول فعالیت شرکت هفت برج را منع کرد و حساب‌های آن را بست. در این نامه گفته می‌شود که شرکت برخلاف قانون داد و ستدهای خود را نه با پول ملی بلکه دلار براه مانده است. نماینده هفت برج عارف رسولوف می‌گوید برای این کوتاهی مقامات می‌توانستند با جریمه اکتفا کنند.
خطای یگانه‌ای که آنها یافتند آن است که در حجت‌های ما داد و گریف با دلار نوشته شده است، نه با سامانه. اما اصلا ما پول را با سامانه قبول میکنیم. اگر این جرم باشد بگذار جریمه میکردن.
اما سبب اساسی که دادستانی کل تاجیکستان در نامه خود به آن اشاره میکند این خطر پیرامیده مالی بودن شرکت و احتمال زیان مالی دیدن شهروندان است. در نامه گفته میشود که هفت برج با شرکت سنفورد فاینانشل این که در جزیره های سیشل ثبت نام شده است شرطنامه دارد و موافق معیارهای گروه تطبیق چاره های مالیوی عاید به شست پول جزیره های سیشل به فهرست آفشارها شامل می شود. فعالیت شرکت به طریق تجارت شبکوی براه مانده شده، شهروندان بعدی به امضا رساندن شرطنامه و پرداخت مبلغ های در حجم 130, 260, 500, 2000 یا 9000 دلار وارد شرکت می شوند. آنها شهروندان دیگر را نیز به این شرکت جلب می سازند و از مبلغ وارد شده درآمد معین به دست می آورند. زلفیه میرزایوا یک مشتری شرکت می گوید نزدیک به 50 تن را که بیشترشان خویشاوندان و دوستانشان به شرکت جلب کرده است. در صورت قطع فعالیت شرکت خود او با زیر گروهش صدها هزار دلار ضرر خواهند دید.
باید من چی جواب میتیم؟ اونو منو میگویم شما مویا دعوت کرده ما شما دیده آمده میگویم اینو هم چیزوی باید پرکراتورا به این نوبت گیرد.
اما سید مظفر دولتوف یک نماینده این شرکت میگوید چنین شرکت ها در تمام جهان فعالیت دارند.
این شرکت ها سال 1927 در شتات های متحده امریکا با وجود اومدگی، از سال 1927 تا سال 1975 کار میکند. از سال 1975 تا سال 1979 4 سال سود فدرالی اقتصادی امریکا شرکت ها را همچون فینانس پیرامید ها گفته من میکند. بعد از سال 1975-79 بعد 4 سال سود فدرالی اقتصادی امریکا به خلاصه میاد که امریکا به این خیش شرکت ها پیش رفته نمیتواند. این یک درآمد ایلوگی است. مثلا ما همین در دوام 10 سال 700 هزار سومونی نالوک سپردگیم.
حالا مشتریان میگویند انتظار پاسخ مقامات هستند و امیدوارند مسئله به منفعت آنها حل خواهد شد. در نامه باز مشتریان آمده است که شرکت به تولید محصولات نیز مشغول است و در یکی از کارگاه‌های آلمان استحصال اورپچه ها را با نام لالا براه مانده است. همزمان با آنها خدمات ایلوگی از قبیل آموزش کورس‌های کامپیوتری، رانندگی، مهارت سروری، تجارت و درس زبان انگلیسی نیز رسانیده می شود. اما دادستانی کل با صادر نمودن امر طلب کرده است که به داد و گرفت و انتقال مبلغ ها به خارج کشور خاتمه داده برای بازپس گردانیدن مبلغ های از شهروندان جمع آورده شده تدبیرها اندیشیده شود. شرکت هفت برج از 25 ژانویه سال 2011 رسما به فعالیت شروع کرده و نزدیک به 6000 شهروند تاجیکستان مشتری آن می باشند.
نگرانی های مشتریان شرکت هفت برج از مشکل در بازپس گرفتن سرمایه هایشان خبرنگار ما در شهر دوشنبه برنامه قادر دخت گزارش می داد. و اکنون از نوگانه های ورزش، فاروخ سلیم پهلوان جهان تاجیک در بازی های دوم آسیایی نورسان در شهر نانجینگ چین در رشته دزیودو مدال برنجی به دست آورد. باید گفت که این اولین مدال تاجیکستان در این بازی ها می باشد. شورای ورزش رادیوی آزادی نظرالله لطیف از محل برگزاری مسابقه خبر داد که فاروخ سلیم امروز 19 آگوست در مسابقه دزیودو در وزن تا 81 کیلوگرم از 5 قوه آزمایی در 4 تایش پیروز شده است. اینچنین برای مدال دیگر برنجی گشتنگیر ایرانی ایمان نیک اقبال بر هتانه لین از میانمار غالب آمد. برای عنوان قهرمانی پهلوان کوریاگی جسنگ انگبر گشتنگیری ازبکستان محریدین میرزایوف غلبه کرده است. فاروخ سلیم که ماه ایول سال 1996 در شهر کلاب به دنیا آمده است، فعلا در مکتب گیمنازیای دوشنبه تحصیل میکند و شاگرد مربی ورزیده ناصر بازاروف میباشد. شنوندگان ارجمند، اینجا این نشست مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.